بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و جل فرجه. هدیه کنیم به ارواح انبیا، خصوصا سید الانبیا حضرت پیغمبر اکرم، و همچنین به ارواح مطهر ائمه طاهرین و اوصیا، خصوصا خاتم الاوصیا حضرت بقیه الله، و شهدا، خصوصا شهدای کربلا و بعد شهدای دفاع مقدس و این شهدای دفاع از حریم حرم و این شهید سر از بدن جدا که اخیراً فضای کشور اسلامی رو معطر کرد و در دلها نفوذ کرد، شهید حججی صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، خطبه اول نهج البلاغه این، و قبل از او چند تا مطلبی که در طول هفته و این روزها اتفاق افتاده به شکل سیاسی عرض میکنم. شاید مسئله‌ای که خیلی عجیب بود و انعکاس زیادی هم داشت، اغتشاشاتی بود که در امریکا اتفاق افتاد. تشکر. این اغتشاشاتی که در امریکا افتاد، خیلی سریع صورت مسئله رو عرض بکنم، یه چند تا نکته بگم. امریکا 52 تا ایالت داره. بعضیش تو قسمت شمالی هستن که با مرز کانادا، بعضیشون هم توی قسمت جنوبی هستن که بهشون میگن ایالت‌های جنوبی. توی قرن گذشته، نه قرن 19 هم، نه دو قرن قبل، یه جنگ‌هایی بین اون ایالت‌های شمال با ایالت‌های جنوب در گرفت با یه موضوع. شمالی‌ها میگفتن بردهداری، که سیاه‌پوستا بودن برده‌ها دیگه، بعد لغو بشه. ایالت‌های جنوبی میگفتن نه، باید باشه، مزارع ما رو، کشت و صنعت ما رو همین سیاه دارن راه میبرن، معنا نداره که بخوایم لغو کنیم این رو. درگیری شد و کشت و کشتار زیادی شد. میلیونی کشته شدن، میلیونی کشته شدن تو جنگ هایی که داخل خود معروف شد به جنگ های داخلی آمریکا. حتی رئیس جمهور وقتشون هم ترور شد، ابراهام لینکلن، سر همین جریان ترور شد. خب، آمریکا باز پارچگی خودش رو حفظ کرد. جدیداً سر مسائل نجات پرستانه و همچنین یه سری اعتراضاتی که نسبت به وضعیت مالی و معیشتی و اقتصادی هست، درگیری‌هایی بود. 2-3 سال پیش جنبش 99% بود دیگه، نه؟ میگفتن 99% مردم به اندازه 1% اموال رو دارن و 1% مردم پولدار و ثروتمند به اندازه 99% ثروت رو دارند. خب، اون حالا یه مقداری پوشش داده شد و خاموش شد. دو مرتبه اینها سر هم مسائل نژادی مطرح شده، سر هم مسائل بردهداری و اینها، یه سری از این مجسمه های بزرگان جنگ بردهداری رو که از اون سرلشکرها و ژنرال‌های طرفدار بردهداری بود، مجسمه‌شون اونجا مونده بوده، خواستن اینا رو بردارن چون اینا نماد بردهداری و نژادپرستی بودن دیگه. یه عده از کسایی که هنوز بازماندگان جریان نژادپرستی و طرفداران بردهداری هستن اعتراض کردن، کار یه دفعه بالا گرفت و اغتشاشات و کشته دادن. یه هلیکوپتری هم ظاهراً آمده بوده اونجا، تو فیلم های مستند ثبت شده که دارن با تیر میزنن، خودشون با تیر میزنن اون هلیکوپتر پلیس و میفته و آتیش میگیره و بین میره، که اینو ظاهراً پوشش خبری بهش ندادن. بنده از کجا مطلع شدم، از این برنامه عصر که توسط آقای نادر طالبزاده پخش میشه، برنامه خوب و ریشه یابیه، تو اونجا مستند اینو داشت بررسی میکرد. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شکافی ظاهراً هست توی جامعه آمریکا و احتمال این که اینها از هم جداشن، این 50 ایالت وجود داره. حالا بعضی ها گفتن حدود 10 سال دیگه این اتفاق میفته، در حدود 2025 پیشبینی‌هایی شده که اوضاع خطرناکیه. این از اون طرف. از این طرف آقای طالبزاده که یک کارشناس رسانه‌ای میگه چرا ما که جمهوری اسلامی هستیم تو این مسئله خوب مانور نمیدیم و به شکل یک رسانه و یک جنبش مهاجم بر علیه دولت آمریکا از همین سوژه استفاده نمی کنیم. چطور اونها به ناحق در جریان سال 88 اینقدر دخالت کردن، چرا ما از این فرصت ها استفاده نمی کنیم؟ البته منظورشون حتما این نیستش که ما استقبال میکنیم که مردم آمریکا با همدیگه درگیر بشن. این چیز خوبی نیست، انسانی نیست که بخوایم ازش استقبال کنیم. اما اینکه دولت ایالات آمریکا به عنوان یک دولت مستکبر، یه دولتیه که در شکل‌گیری این تبعیض‌ها و این مشکلات نقش داشته، مورد هجوم قرار بگیره، چیز خوبیه و انتقاد واردیه که صدا و سیما و غیره در این مسئله خوب عمل نمی‌کنن به شکل مهاجم. مسئله دیگه هم در هفته گذشته بود، مسئله رأی اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی آقای رئیس جمهور که حالا انشالله اونا رو پیگیری میکنن، کار هنوز تموم نشده. یه مسئله دیگه ای که مطرح میشه رابطه ایران و آمریکاست که زمینه هایی برای برقراری رابطه دیده میشه که جدیداً وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه عربستان در دیداری که توی ترکیه و استانبول داشتن با هم دیگه دست دادن و ظاهراً اون وزیر خارجه عربستان بوده که اومده جلو و پیش دستی کرده توی این. و اینکه شنیدید مقتدا صدر یه جریان تیزیه در عراق روحانی و جریان نسبتاً تیز و تندی هم تو شیعیان که معمولاً یه مشکلات جدی هم درست میکنن، یه مقدارم با آقای آیت الله سیستانی زاویه میگیرن، حالا در تضاد با ایشون نیستن ولی یه اختلافاتی دارن و گاهی وقتا به دولت عراق هم یه آسیب‌های میرسونن و عمل کرده اینجی. ایشون هم جدیدن رفته بوده عربستان و با ولیعهد این کشور یه صحبتی داشته و میگن جدیدن احتمال داره که آقای حکیم که بازمانده همون آیت الله حکیم شهید هست و مجلس اعلای عراق رو ایشون ریاست میکنه، ایشون هم ظاهرن قراره. ظاهرن همه اینا توی همین راستاست که میخوان ارتباط بین این دوتا کشور برقرار بشه، از این تیرگی در بیاد. خیلی خوبه، اگر از این تیرگی در بیاد دولت عربستان هیچ استحقاق نداره برای اینکه مورد عرض کنم مهر و مورد ارتباط قرار بگیره با جمهور، ولی مصلحت‌های بالایی وجود داره. یعنی از این آب گلالودی که بین ایران و عربستان هست خیلی امریکا و اسرائیل و کشور فوق‌العاده دارن استفاده میکنن. آخرین سفری که رئیس جمهور امریکا داشت همین اردیبهشت امسال بود دیگه، اونطوری که رسمی اعلام شد 100 میلیارد دلار اسلحه داد به عربستان. رسمیش اینقدره ولی میگن خیلی بیشتر از این بوده، شاید به 400 میلیارد دلار هم برسونه. اسرائیل و امریکا خیلی سوء استفاده میکنن تو این جریان و اگر بشه این رابطه برقرار بشه و این تنش به این شکل از بین بره خوبه. خدا رحمت کنه امام بزرگوار، یادم امام میفرمود بعد از کشتار شهدای مکه 1366 فرمود ما اگر از صدام هم بگذریم از این شاه فهد نمیگذریم. خیلی خبیثه، اینا هم همونطور هم. بدتر از اون شاه فهد هم هست. اما مسئله مصلحت این که ارتباط داشته باشیم غیر از اینه. چون خود امام هم بعد از یکی دو سال مجددن راه رفتن به عربستان و برای حجاج و مکه باز کردن، خود امام این زمینه رو اجازه دادن. مسئله ارتباط غیر از مسئله دوستی و ارتباط استراتژیک. وقتمون دیگه زیاد گرفته میشه، من به همین مقدار بسنده کنم. خب مؤمن و شیعه باید سیاسی باشه، اما سیاستش باید عین دیانتش باشه، اونجوری که امام به ما آموخت، اونجوری که شهید بهشتی عمل میکرد، اونجوری که مقام معظم رهبری سیاست مداری میکنن. خب اما خطبه اول نهج البلاغه، یادتونه عرض کردم خطبه خداشناسانه خیلی عمیقی زیبایی است. رسیدیم به این بخش که اول الدین معرفته و کمال و معرفتهی التصدیق و بهی. تو صفحه نمایش هستش الان؟ چونه نیست صفحه نمایش. خب حالا دوستانی که توی صفحه موبایلی دارند و اینها انشاءالله همراهی کنند، ذهنتون هم انشاءالله با من همراه بشه. و کمال و تصدیق بهی توحید و پنج مرحله است، خیلی قشنگ. سه مرحله شو گفت. مرحله چهارم و کمال و توحیدهی الاخلاص و لهو. مرحله پنجم و کمال الاخلاص لهو نفی صفات عنه. پنج مرحله رو با هم مرور میکنیم. مرحله اول معرفت خدا، اول دین معرفت خداست. دوم تصدیق، ایمان و گرویدن اونم به شکل جدی به این معرفت، به خدایی که شناخت، اسمش میشه تصدیق. مرحله سوم که این تصدیق رو همینجا نگرش ندار، ببر جلو، برسونش به مرحله توحید. چون ممکنه کسی که این خدا رو قبول کنه فکر کنه یه خدای دیگری هم هست یه جای دیگه. نه، باید به توحید برس، یعنی بگی این خدایی که من بهش رسیدم هیچ شریکی، هیچ همتایی، هیچ کفوی نداره. به این میگن توحید، به یگانگی خدا برس. مرحله سوم این تو بعد از این توحید که مرحله چهارم میشه، اینه که اخلاص داشته باشی تو شناختت به او. به تعابیر من دقت بفرمایید، تو شناخت نسبت به خدا به اخلاص برس. ما معمولا ذهنمون میره سراغ عمل، میگیم در عمل مخلص باش، اما تو ذهنم باید مخلص باشه، که توضیحشو میدم. و اینی که امیرالمومنین میفرماد اخلاص در ذهنه، اخلاص در شناخت که انشالله میاد. آخرین مرحله، مرحله پنجمه، این اخلاص هم خودش کمالی داره. کمالش چیه؟ که هر گونه صفتی رو از خدا نفی کنی، بگی خدا اصلا این صفات رو نداره، که خیلی مهمه. نفی صفات ان، این پنج مرحله. حالا برگردیم مرحله به مرحله اینا رو ببینیم چی. اول الدین معرفته. دین یعنی چی؟ یه معنای دین عرض کردم به معنی جزا و پاداش دیگه. یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک روز جزا، این منظور نیست. پس منظور چی از دین؟ دین یعنی آیین زندگی، سبک و روش زندگی. بعضی ها سبک زندگیشون الهیست، از خدا و پیغمبر گرفتند. بعضی ها سبک زندگیشون شناخت خودشون ساختند، مثل لیبرالیزم دموکراسی در غرب، خودشون سبک درست کردن برای زندگی. اروپا باش میچرخه، آمریکا با این سبک میچرخه، یه خوبی هایی هم داره. بعضی ها هم کاملا شخصی زندگی میکن، میگن نه خداییشو خواستیم، نه بشری و اروپایی و غربیشو خواستیم، خودم برا خودم میخوام زندگی. میگیم آخه این چه مدل دینه؟ که میگه دین شخصی، مال خودمه، ساخته و پرداخته خودم. کدوم دین، کدوم مدل زندگی چیزی است که مورد تایید خداست. یه قدم بریم تو قرآن برمیگردیم. قرآن در سوره آل عمران میفرماید ان الدین عند الله چی؟ الاسلام. دین و مدل زندگی از نظر خدا اسلامه. اسلام یعنی چی؟ یعنی با تمام وجود تسلیم خدا شو، مدل الهی رو بپذیر. دین خدا از حضرت آدم تا حضرت خاتم اسمش چیه؟ دین اسلام. باری کرد یهودی مسیح، اینا همه تغییراتی که دادش. اصل دین حضرت مسیح اسلام بود، اصل دین حضرت ابراهیم حضرت اسلام. یعنی من تصمیم گرفتم تمام سلیقه ها، تمام مدل های خودم با دستوری که خدا میده و من تسلیمش میشم تطبیق کنم. مدل من، دین من خدا. کفار دین دارند؟ دارند. سوره کافرون آخرش میگه قل یا ایها الکافرون، آخرش لکم دینکم ولی دین. شما کفار دینتون برای خودتون، ما برای خودمون. وارد حاشیهش نشید، وقتم کمه. پس کفار دین دارن، مدل زندگی دارن، اما مدل زندگی و دین الهی اسمش اسلامه. خیلی خوب، اول این دین که میخواییم وارد شیم، دین خدا رو بپذیریم و تو فضاش بیایم، اولش چیه؟ حضرت امیر میفرماید اول الدین معرفته. اولش اینه که خدا رو بشناسیم. مهمترین مسئله خداشناسی است تو دین. خودشناسی مهمه، پیغمبر شناسی مهمه، آخرت شناسی و معادم همینطور، ولی هیچ چیز به اهمیت خداشناسی نیست. چون خدا رو که قبول کنی تمام چیزهای دیگه خود به خود در پیش میان. معاد مال خداست، پیغمبر مال خداست، قرآن هم از آن. اگر خدا رو قبول بکنی به شکل منطقی بقیه چیزها رو هم خواهی پذیرو. پس این مهمه، اول خدا رو بشناس. ببین خدا هست؟ اگر هست آیا چگونه است؟ صفاتی داره؟ اونطور که بعضی از دانشمندان سنی به اشتباه میگند، یا نه اونجور صفاتو که حضرت امیر میفرماید نباید داشته باشه، نداره. خدا رو باید درست شناخت. معاویه ابن عمار میاد خدمت امام صادق، یا ابن رسول الله، ما شنیدیم مؤمنین وقتی وارد بهش میشن خدا رو میبینند. خدا چه قیافه‌ایه، چه شکلیه؟ واقعا دل حضرت صادق میشکنه، چون معاویه عمار یک کسی بوده که سالها پیش حضرت صادق رفت آمد داشت. این سوال از معاویه عمار بعید بود. حضرت فرمود یا معاویه عمار، حیف انسانی از خدا سالیانی 70 سال 80 سال عمر بگیره، روزی خدا رو بخوره، روی زمین راه بره، ولی خدا رو درست نشناس. یعنی سوالت اصلا سوال غلطی بود. خدا که قیافه و شکل نداره، لازمش اینه که بس خدا جسم داشته باشه. خیلی غلط رفتی. معرفت خدا مهمه، تو زندگیمون اثر میذاره. اگه بخوایم توکل به خدا داشته باشیم، بگیم واقعا روزی دست خداست، خب باید اول خدا رو بشناسی و بفهمی چه جوری روزی دست خداست. اگه میخوای بهش توکل کنی، خب باید بفهمی خدا همه جا حاضر هست یا نه، چون میخوای بهش تکیه کنی، میخوای بهش امید ببندی. اول باید خدا رو بشناسی که آیا میشه بهش توکل کرد، بعد بهش توکل کن. قدم اول معرفت الله، اول الدین معرفته. خب تمام؟ نه، این کار ادامه داره. معرفت خدا و کمال و معرفتهی التصدیق و بهی. اینکه فقط شناختمش کافی نیست. مگر شیطان خدا رو نمیشناسه؟ مگر فلان یهودی که استاد کرسی اسلام شناسی آمریکاست، اسلام از بسیاری از ماها، حتی دانشمندان ما، بهتر نمیشناسن؟ میشناسن، ولی خدا و اسلام رو قبول ندارن، تصدیق نمیکنن که ایمان ندارن. شیطان خدا رو خوب میشناسه، ولی خدا رو درست تصدیق و ایمان نیاورده بهش. حضرت امیر میفرماید کمال معرفت خدا از تصدیق و بهی. وقتی شناختیش تصدیقش کن، بگو همین خدا، خدا راسته و من بهش ایمان دارم. شنیدید عربا اومدن پیش پیغمبر خدا گفتن ما ایمان آوردیم. قرآن بلا فاصله وارد شد، همون جا ضربه رو به اینها زد، گوشزدشون که. قالت الاعرابا آمنا، گفتن ما ایمان آوردیم. قول پیامبر بهشون بگو لم تومنو، شما هنوز ایمان نیاوردید. ولیکن قولو اسلمنا، فعلا ما جنگ نداریم. اسلامی که اینجا میگه اسلام ظاهری ها، یعنی ما فقط شهادتین رو گفتیم. فقط شهادتین رو گفتی، هنوز به تصدیق و ایمان نرسیدید. کار داره این. کمال معرفت خدا تصدیق او، ایمان به او، هماهنگ کردن خودمون با اوست. اینه که تازه میشه تصدیق به خدا، ایمان به خدا. اما آیا این تصدیق، این ایمان، این که گفتیم خدا هست و راست هست کافیه؟ تموم شد؟ نه، ادامه داره این معرفت. و کمال و تصدیق از تصدیق به توحیده. حالا باید بری سراغ توحید خدا. خدا رو فهمیدی؟ یه خدای این عالم آفریده، باریکلا بهش تصدیقم کردی که حتما باید چنین موجودی باشه، آفرین. ولی تموم نشده کار، باید برسی به مرحله توحید او. یعنی بی این خدایی که من شناختم واحده، احده، نظیر نداره، هیچ جای عالم نیست که یه خدای دیگری باشه، اصلا جایی نیست غیر از این خدا، وجود خدایگانه غیر از این خدا نیست که بخواد دومی داشته باشه. در سطح ربوبیت و خدایی و اون مرحله عالی وجود، غیر از خدا اصلا زمینه ای نیست که دوتا باشه. خدا واحده، احده. باید برسی به مرحله توحید، و این مرحله خیلی مهمیه. چون اگر آدمی احساس کنه، تو ذهنش احتمال بده که شاید یه خدای دیگه یه اون سوی عالم وجود داره، دلش هوای جای دیگه یه میکنه. شاید هفته گذشته مثال دادم، مثل یه سازمانی میمونه، تشکیلاتی که دوتا مدیر داشته باشه، دوتا رئیس داشته باشه. اگه دوتا رئیس داشته باشه، یا کسی فکر کنه غیر از رئیس اون یکی هم هست، این رئیس قدرت و اقتدار داره، چی میشه؟ گاهی وقتا حرف این رئیس رو نمیخونه، میره زیر چتر اون رئیس پناه میگیره. کسی که احساس کنه شاید خدای دیگه، یا فکر کنه که نه، ایمان به دوتا خدا داره، وقت دلش میشه چند دله، نمیتونه به آرامش برسه. موقعی آدم به آرامش میرسه که فقط یک خدا داشته باشه، برسه به مرحله توحید. مرحله چندان شد؟ سوم. خیلی عالی، اما تمام نیست، باید بره جلو، باز خدا رو درستتر، ظریفتر بشناسه. مرحله بعد از توحید خدا اخلاصه. اخلاص، وقتی من میگم به شما اخلاص، همه ذهنم میاد یعنی کارهایمان را برای خدا انجام بده. نماز میخونیم فقط خدا، نه، منظور این نیست. حج میدیم فقط برای خدا. اگر توی انقلاب انقلابیگری میکنیم فقط برای خدا، اینا کارهای خوبیه و یه نوع اخلاص حساب میشه. ولی اخلاصی که الان حضرت امین اینجا منظورشونه این نیست. منظور از حضرت امیر از اخلاص معنای کلمه و معنای لغوی اخلاص. اخلاص یعنی پاک کردن. شما گاهی وقتا شربتی درست می‌کنید، توی این شربت قدیمی ها میگفتن دردی داره، یه رسوباتی داره، از یه صافی ردش میکردن، اون توفاله ها، اون پودره ها، اون دردی هاش توی اون صافی بیمون، شراب یا شربت از اون ور خالص میاد، هیچ رگه اضافی توش وجود نه. به این میگن اخلاص، یعنی خالص کردن. خالص کرد. حالا ما تو شناختمون به توحید خدا رسیدیم، تیخت که نیست. این خدا رو بعضی ها با اوصافی در نظر می گرفتن که خیلی بد بود. یه گریز بریم تا متوجه بشیم. در صدر اسلام بعد از امیرالمومنین البته یک گروهی به وجود اومد به نام اشاعره، یک گروه دیگه هم به وجود اومدن به نام معتزله، در مقابل اینا هم شیعه بود. اشعری ها که ابوالحسن اشعری رئیسشون بود، اینا اعتقادشون این بود، میگفتن که خدا یه ذات داره، یه چیزی هست و چند تا صفت داره، اون صفت ها مستقل از خداست، یه چیزی جدای از خداست و هفت تا هستن. خدا اینور، هفت تا صفتش، یک اینکه حیات داره، زنده است، دو علم داره، میدانه همه چیز رو، سه سمیعه، شنواست، چهار بصیره، بینه، همه چیز رو میبینه، پنجم قدرت داره، هر کاری بخواد میتونه بکنه، خوبه، ششم اراده داره، خب با اراده خودش بعد اون قدرت رو اعمال میکنه، انجام میده، هفتم متکلمه، میتونه قرآن رو به کلام به ما بده، قرآن به ما بده، کلام به ما بده، متکلم. چهار هفت داریم بر. یه دونم گفتن ذات خودشه، روی هم عرب، اونا که عرب میدونن میشن چند تا؟ سمانیه. سمانیه یعنی هشتا. امام هشتم که به نقلی شهادتشون به ایروز 23 ذیقعده بود، میگن امام سامنول، سامن یعنی هشت، سمانیه یعنی هشتایی. اینا میگفتن ما اعتقاد داریم به قدما و موجودات ازلی هشتگانه، یکی ذات خدا، هفت هم صفت. اینا ازلی هن، از ازل بودن، قدیمن. حالا دوستایی که مقدار رو کلام کار میکنن، این کلمه رو من بشنم، به اینا میگن قدمای سمانیه، یعنی هشت موجود قدیمی و ازلی. ازش بگذاریم، خیلی چیز بدیه. اصطلاحا میگن اینا صفات خدا رو غیر از ذات خدا گرفتن. ما شیعیان میگیم چی؟ اتفاقا معتزله هم تو این زمینه با ما هم عقیده. ما میگیم نه، خدا اصلا نمیشه چند تا صفت غیر از ذات خودش داشته باشه. این لازمش اینه که خدا تجزیه بشه، قسمت بندی داشته باشه، جز بندی داشته باشه، پس دیگه خدا نیست، وابسته است به اجزای خودش. خدا نباید به هیچ چیز وابسته باشه. معنای اینکه جزء داره، بخش بخشه، یعنی وابسته است به این بخش. آیا یه چیز هشتیکه‌ای رو در نظر بگیرید، هر کدوم از اون تیکار ازش وردارید دیگه آن چیز نیست. این چیز برای اینکه جمع بشه به همه اجزای هشتگانش احتیاج داره. پس جزء بگی یعنی خدا دیگه نیاز داره، خدا دیگه خدا نیست. خب برگردیم و کمال و توحیدهی الاخلاص و له. اگه میخوای خوب خدا رو به وحدانیت و یگانگی و توحیدش برسی، اینی که بگی اصلا خدا هیچ صفت اینجوری بگید نداره، خدا اینجور صفت هایی نداره، نفی کنی صفات رو از خدا، خدایی که این صفات رو داشته ما قبولش نداریم، اصلا این خدا نیست که. و کمال و توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص انه، کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، اینجور صفات رو کلن از خدا دور بدین. پنج مرحله گذشت، خیلی زیبا و قشنگ و ظریفه. علامه طباطبایی رحمت الله ده. یه حرف اینجا داره که تو اون کتاب علی و فلسفه الهیش زده. یکی از دوستانم این کتاب هفته گذشته هدیه دادم، من به برخی از دوستان که رسید دادم. اونجا تو فصل دومش یه مطالعه مختصری بکنید، انشاءالله بمونه برای هفته آینده. حرف ظریف علامه طباطبایی هم خدمتون بس باشه همین مقدارش. خدایا به امیر المؤمنین مولای موحدین که این چنین خدا رو و قدرت او و ویژگی هاشو برای ما ترسیم میکنه، توفیق فهم دینت و شناخت خود و اوصاف خودت رو به همه ما کرامت بفرما. خدایا ما رو در میدان بندگی موفق بدار. بدون توفیق خدا امکان بندگی نیست. خدایا ما رو در این عرصه موفق تر بدار. اسلام و مسلمین نصرت بفرما. امام زمانمان برسان. با ظهور مبارکش این ظلم عالمگیر برطرف بفرما. این فتنه و این فشار ظلم جهانی بر کشورهای همچون یمن، نیجریه، میانمار، خدایا به حق این بزرگوار امام زمان برطرف بفرما. رهبر بزرگوار تایید و نصرت بفرما. مریضای ما لباس و عافیت بپوشان، عاقبتمون ختمه به خیر بگردان. هدیه به امام، شهدا و ارواح مؤمنین وابستگان به این جمع، ائمه فقید گذشته این مسجد، خصوصا مرحوم حجت الاسلام حاجی حسینی همدانی و سایر مؤمنین. فاتحه مع الصلوات.